نوشین سید حسینی هستم، همراه با آخرین اخبار این ساعت از رادیو فردا. مخالفان دولت سوریه محاصره شهر حلب را شکستند. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران برای دیدار با مقام‌های جمهوری آذربایجان وارد باکو شد. و خانواده شهرام امیری از اعدام او خبر دادند. گروه دیدبان حقوق بشر سوریه میگوید نیروهای مخالف دولت به کمک افراد جبهه فتح شام روز شنبه با حمله به یک تأسیسات نظامی مهم دولتی در شرق شهر حلب به محاصره یک ماهه این منطقه توسط نیروهای دولتی پایان دادند. رسانه‌های هوادار دولت بشار اسد رئیس جمهوری سوریه شکست شدن این محاصره را رد کرده و گفتند که ارتش سوریه به تازگی این منطقه را بازپس گرفته است. جبهه فتح شام که پیشتر به نام جبهه النصره شناخته می شد روز شنبه در یک بیانیه اینترنتی اعلام کرد که جنگجویان از بیرون شهر با افراد مسلح داخل شهر دیدار کردند. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در سفری دو روزه به جمهوری آذربایجان روز یک شنبه وارد باکو شد. آقای روحانی در این سفر با الهام علیف رئیس جمهوری آذربایجان دیدار خواهد کرد و روز دوشنبه رؤسای جمهوری ایران، روسیه و آذربایجان نشستی سه جانبه برگزار خواهند کرد. حسن روحانی پیش از ترک تهران به خبرنگاران گفت بجز کریدور شمال به جنوب که مهمترین موضوع گفتگوهایش در باکو خواهد بود، درباره روابط دو جانبه و سه جانبه و همچنین همکاری‌های منطقه‌ای بین سه کشور نیز رایزنی خواهد شد. موافقت‌نامه کریدور حمل و نقل بین المللی که هدف از آن ایجاد شاهراهی ترانزیت بین آسیا و اروپا است، در سال 1379 بین ایران، روسیه و هند به امضا رسید و ایران در تلاش است تا آن را گسترش دهد. مرضیه امیری، مادر شهرام امیری، پژوهشگر پیشین دانشگاه صنعتی مالک اشتر وابسته به وزارت دفاع ایران، روز شنبه در گفتگو با رادیو فردا از اعدام پسرش خبر داد. خانم امیری در این باره به رادیو فردا گفت که شهرام امیری روز چهارشنبه هفته گذشته در تهران اعدام و سپس برای خاکسپاری به کرمانشاه منتقل شده است. مقام های قضایی ایران تا کنون در این باره اظهار نظری نکردند. شهرام امیری در تیر ماه سال 89 از طریق دفتر حافظ منافع ایران در واشنگتن به تهران بازگشت و پس از چندی به اتهام اقدام علیه امنیت ملی و جاسوسی بازداشت شد. مسئولان مسابقات المپیک در برزیل از طولانی بودن صف‌های بازرسی در نخستین روز مسابقات المپیک عذرخواهی کردند. ماریو آندراد، سخنگوی کمیته ملی المپیک برزیل، روز شنبه در نشستی خبری ضمن عذرخواهی از اینکه تماشاگران ساعت‌های متوالی زیر آفتاب در صف ایستاده‌اند گفت سیستم بازرسی ورزشگاه‌ها نیاز به بهبود دارد و مسئولان در تلاشند تا بلافاصله این مشکل را حل کنند. پیشتر گزارش‌هایی درباره کشف یک بسته مشکوک در نزدیکی خط پایان مسابقات دوچرخه سواری جاده و استقرار واحد خنثی‌سازی پلیس در محل منتشر شده بود. روز شنبه در نخستین روز از مسابقات المپیک حدود 40 ورزشکار به مدال دست یافتند که کشورهای استرالیا و مجارستان هر کدام با کسب 2 مدال طلا در صدر ایستادند. برنامه تصویری رادیو فردا را از ماهواره یاه ساعت با این تنظیمات میتونید ببینید. پولاریزاسیون عمودی فرکانس 11996 مگاهرتز. به پایان بخش تصویری رادیو فردا رسیدیم، اما با بخش شنیداری همراه شما خواهیم ماند.
گفتگو الگوی حقوق بشری
میشه. یعنی یک خیلی از مصادیق تو دنیا
که از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر و
دریچه. در هفته‌ای که گذشت 20 نفر به اتهام انجام اقدامات تروریستی در ایران اعدام شدند. مقام‌های جمهوری اسلامی ایران می‌گویند اتهام آنان محاربه، سرقت، ترور، بمب‌گذاری و وابستگی به یک گروه تروریستی تکفیری بوده و سازمان عفو بین‌الملل می‌گوید مقام‌های جمهوری اسلامی ایران با ادامه اعدام مجرمان زیر 18 سال تعهدات بین‌المللی‌شان را نادیده می‌گیرند. سلام، من مهتاب وحیدی‌رات هستم و همراه با شما مروری خواهم داشت بر اخبار مربوط به حوزه حقوق بشر در ایران طی هفته گذشته. در هفته‌ای که گذشت تعدادی از زندانیان اهل استان کردستان ایران اعدام شدند. محمد جواد منتظری دادستان کل ایران روز پنجشنبه تعداد این افراد را 20 نفر اعلام کرد و گفت که این افراد به اتهام اقدامات تروریستی اعدام شدند. پیشتر نهادهای مدافع حقوق بشر از اعدام دست کم 10 نفر در روز سه‌شنبه 12 مرداد ماه خبر داده بودند. شهرام احمدی، خالد ملکی، مختار رحیمی، بهمن رحیمی، یاور رحیمی، کاوه ویسی، احمد نصیری، بهروز شاهنظری، آرش شریفی و کاوه شریفی از جمله اعدام شدگان روز سه‌شنبه اند که اتهامشان محاربه، عضویت در گروه‌های سلفی، سرقت، ترور و بمب‌گذاری عنوان شده. اتهامی که بیشتر این افراد آنها را رد کرده بودند. عثمان مزین، وکیل مدافع آرش شریفی، یکی از این اعدام شدگان در این باره میگوید:
همونطور که هم من و هم وکیل تسخیریشون و هم وکلای دیگر متهمین در دفاعیات خودشون به طور مستدل و مستند ارائه دادن اما مورد توجه دادگاه قرار نگرفته، این افراد مرتکب محاربه نشدند. تعریف ارکان محاربه در مورد ایشون و بسیاری از متهمان وجود نداره.
به گزارش خبرگزاری میزان، قوه قضاییه ایران بیشتر این افراد را به عضویت در گروه اسلامگرای توحید و جهاد متهم کرده است. دادگستری استان کردستان و وزارت اطلاعات ایران هم این افراد را وابسته به یک گروه تروریستی تکفیری معرفی کردند. سامان رسولپور، روزنامه‌نگار در سوئد که اخبار این اعدام‌ها را پیگیری کرده، درباره اتهام این افراد می‌گوید:
به نظر می‌رسه که همه افرادی که اعدام شدن در این مسائل نقش نداشتن و حتی افرادی بودن که صرفاً مثلا راننده یه بخشی از این افراد بوده و این محارب شناخته شده، یا مثلا افرادی هستن که در کلاس‌های ایدئولوژیک این گروه‌ها شرکت کردن و حالا ممکنه که سمپاتی و همفکری داشته باشن باشون و لزوماً در هیچ قتلی یا مثلا عمل خشونت آمیزی مشارکت نداشتن و باز اونها هم محارب شناخته شدن. میخوام بگم که مرز بین مفاهیمی مثل آموزش دهنده و کسی که آموزش میبینه، کسی که مسلح هست و غیر مسلح، کسی که سمپات هست و یا مثلا عضو رسمی، این مرز بین مفاهیم کاملا نادیده گرفته شده و همه این افراد تحت عنوان کلی مثل محارب براشون حکم اعدام صادر شده.
همزمان شماری از مدافعان و نهادهای حقوق بشری از جمله فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر، کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران و کانون مدافعان حقوق بشر این اعدام ها را محکوم کردند و روند دادرسی آنان را ناعادلانه خواندند. محمود امیری مقدم، رئیس سازمان حقوق بشر ایران در نروژ، در این باره میگوید:
متاسفانه به دلیل عدم شفافیت در سیستم قضایی ایران خیلی مشکله که به پرونده این افراد دسترسی داشت، ولی خب اطلاعاتی که ما داریم در واقع یک دادرسی غیر عادلانه رو نشون میدن. این افراد مورد شکنجه قرار گرفتند، در سلول‌های انفرادی طولانی مدت بودند و دسترسی به وکیل تسخیری فقط داشتند. برای مثال شهرام احمدی به گفته وکیل ایشون نه هیچ اسلحه‌ای داشته و در هیچ گونه فعالیت خشونت‌آمیز هم شرکت نکرده. به همین دلیل، به خاطر همین عدم شفافیت، مشکل بدونیم که آیا اتهاماتی که قوه قضاییه وارد میکنه صحت داره یا نه، ولی از طرف دیگه از اونجایی که دادرسی این افراد غیر عادلانه بوده و مسئله اعتراف زیر شکنجه وجود داره، این احکام کلا غیر قانونی هستند.
درباره اعدام‌های روز سه‌شنبه شمار زیادی از مخاطبان رادیو فردا هم برای ما پیام‌هایی فرستادند، از جمله وحید، بهنام، حمید و پژمان که معتقدند اگر کسی مرتکب جنایت شده باشد باید اعدام شود و شیعه و سنی هم فرقی ندارد. اما مخاطب دیگری با نام مستعار گفته من به عدالت در قوه قضاییه اعتمادی ندارم. مخاطب دیگری با نام عبدالله در کامنتی نوشته این اعدام ها نشانه ترس حکومت ایران از مردم است، اما از خدا باکی ندارند. مخاطب دیگری هم با نام محمد گفته محاکمه غیر علنی آن هم زیر شکنجه اصل و معیار نیست. و دیگر مخاطب رادیو فردا با نام کاربری شرمنده در کامنتی نوشته به عنوان یک ایرانی بابت اعدام‌های رخ داده و همه اعدام‌های قبلی شرمنده‌ام و عذرخواهی می‌کنم. سازمان عفو بین الملل هفته پیش از اعدام حسن افشار در زندان عراق خبر داد و اعلام کرد که او به اتهام لواط به عنف اعدام شده، در حالی که در زمان بازداشت 17 سال داشته. این نهاد مدافع حقوق بشر میگوید دست کم 160 مجرم زیر 18 سال دیگر در انتظار اجرای حکم اعدامشان در زندان‌های ایران به سر میبرند. محمد رضا حدادی و علی رضا تاجیکی دو تن از این افرادند که عفو بین الملل طی ماه‌های اخیر بارها نسبت به اعدام قریب الوقوع آنان هشدار داده است. محمد جواد لاریجانی دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه ایران هفته پیش گفت ما در ایران اعدام زیر 18 سال نداریم، بلکه مجرمان حکم اعدام میگیرند و تا زمان رسیدن به بلوغ فکری حکمشان اجرا نمی شود. اما آنطور که عبدالکریم لاهیجی رئیس فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر می گوید طبق قوانین جهانی سن ارتکاب جرم باید ملاک عمل قرار گیرد.
سن زمان ارتکاب جرم مطابق تمام قواعد حاکم بر حقوق جزای مدرن باید سن مسئولیت کیفری تلقی بشه. برای این کسی که زیر 18 سال مرتکب جرمی بشه، اون از نظر مقررات کنوانسیون حقوق کودک تلقی میشه و نباید درباره بو همون مجازات اعمال بشه که درباره یک انسان کبیر. و در همون کنوانسیون ذکر شده که در هیچ شرایطی یک فرد کمتر از 18 سال رو نمیتوان محکوم به اعدام کرد. منتها تقلبی که متاسفانه جمهوری اسلامی میکنه اینه که صبر میکنه وقتی که این فرد نوجوان به سن 18 سال رسید اون وقت اون رو اعدام میکنه.
و چند خبر کوتاه از برخی زندانیان سیاسی عقیدتی در ایران. حکم زندان احسان مازندرانی، روزنامه نگار زندانی، در دادگاه تجدید نظر از 7 سال به 2 سال کاهش یافت. این روزنامه نگار که از آبان ماه سال گذشته در زندان به سر می‌برد، به اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام متهم شده است. فرزند حسین رفیعی از فعالان ملی مذهبی زندانی هفته پیش وضعیت جسمی پدرش را نگران کننده دانست و از آنچه عدم رسیدگی پزشکی به او خواند انتقاد کرد. این فعال ملی مذهبی که از 1 سال پیش زندانی است به اتهام‌های امنیتی به 6 سال زندان محکوم شده است. وزارت خارجه بریتانیا نسبت به وضعیت نازنین زاغری شهروند ایرانی بریتانیایی زندانی در ایران و اتهام‌های وارده به او ابراز نگرانی کرد. به گفته سخنگوی وزارت خارجه بریتانیا، نازنین زاغری روز دوشنبه در دادگاه انقلاب تهران محاکمه شده، اما هنوز اجازه دسترسی به وکیل مدافع به او داده نشده. نازنین زاغری روز 15 فروردین ماه امسال هنگام خروج از ایران توسط ماموران اطلاعات سپاه پاسداران در فرودگاه بازداشت شد. سپاه پاسداران کرمان او را به مشارکت در آنچه پروژه براندازی خوانده متهم کرده است، اتهامی که خانواده او آن را رد کردند. و مریم نقاش زرگران، نوکیش مسیحی زندانی، پس از حدود 1 ماه به اعتصاب قضای خود پایان داد. این نوکیش مسیحی که به اتهام‌های امنیتی به 4 سال زندان محکوم شده، در اعتراض به روند دادرسیش دست به اعتصاب قضا زده بود. من مهتاب وحیدی‌راد از همراهیتون با این برنامه سپاسگزارم. ایمیل این برنامه دریچه@radiofarda.com و تلفن پیامگیر ما 2042-02-21-12-21-12.